بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه به پیشگاه با عظمت حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت مکرمش علل خصوص امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین صلواتی هدیه بفرم. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر پر خیر و برکت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح و منسواه و فداه و عجل الله تعالی و فرجه و شریف صلوات دیگری محبت کنیم. موضوع بحث سیر تکون عقاید شیعه است. بحث طهارت اهل بیت بود. در مقدمه بحث حدیث ثقلین و اینکه مورخان فرقه‌نگاری در قرن دوم مثلا نوشته بودند که شیعیان نسبت به بعضی از افراد از صدر اسلام یه حساسیت‌های شدیدی دارن و ورود به حدیث ثقلین دوچار اسرت هایی شد و درگیری هایی، وارد یه بحثی شدیم که اون هم جزو اصیل ترین ریشه های عقاید شیعه است در روزهای پایانی عمر شریف پیغمبر اکرم. از نمونه های بارز اضطراب در کلام و عدم توانایی در تقریر مسئله است. خیلی روشنه، نمیدونن چیکارش کنن. از یه طرف فاجعه است، از یه طرف میخوان ازش فضیلت برداشت کنن، از یه طرف نمیدونن چجوری حلش کنن. روایت خیلی جا هست. از صحیح بخاری دو تا خوندیم که ابن عباس میگفت همه بدبختی ها از روزگاری شروع شد که بین پیغمبر و نوشتن نامش حائل شدن. اسم اون فردی هم که مانع شده بود و ذکر کرده بود و نوشته بود انقدر ابن عباس گریه کرد که شنهای جلوی پاش خیس شده بود. و یکیش این بود که نعوذ بالله چون درد به پیغمبر غلبه کرده، نستجیر بالله کلامش رو جدی نگرفتن. در یکی دیگر لفظ نستجیر بالله حجر هست به معنای هذیان. نمونه های عرض کردیم. اونی که ترجمه به فارسی کرده بود گفته بود به ترجمه انگلیسی مراجعه کنید، راوی که ابن عباس اصلا نبوده. اکثر گفته بودن که آقا این اصلا صحتش و ثبوتش مثل روز روشنه و قطعیه. شبلی نعمانی گفته بود که بهتر اصلش رو انکار کنیم، یه عیبی برای حدیث پیدا کنیم، چون یه طرفش اهانت پیغمبره، یه طرفش سوء ادب اون شخصه. عبدالعزیز دهلوی میگفتش که 100,000 آفرین و تحسین باید کرد کمال ادب کسی که این چنین گفته. خطابی میگفتش که اگر پیغمبر این حرف رو زده بود اجتهاد تعطیل شده بود، چون اختلاف از بین رفته بود. اینا رو بحث کردیم دیگه، نمیگم چه پاسخهایی دادیم. بن عثیمین گفته بود که رحمت خدا شامل حال ما شد که خدا مقدر کرد که اون فرد نگذاره پیغمبر حرف بزنه. انگار گویی بین خدا و پیغمبر دعوایی بوده و ایشون اومده بینش، خلاصه به نفع خدا مسئله رو ختم به خیر کرد. حالا یه چند تا دیگه توصیف برای شما بخونم. تا بعد اگر رسیدیم به جنبندی بریم سراغ اون کسی که رساله مستقل نوشته بهش بپردازیم. ببینید نمیشه، نمیتونن ازش فرار کنن. و با قوم این که حرفهای به این واضحی رو بخوان لاپوشانی کنن، طبیعیه که اینا نمیخوان حق رو بپذیرن دیگه. حالا من همینطور چند تاشو برای شما عرض میکنم محضر مبارکتون. مثلا مهمترین شارح صحیح مسلم که روایت صحیح مسلم خوبه ببینید اینجوری میگه. روایت صحیح مسلم این شکلیه که ابن عباس میگه لما میگه که ان میگه این ماجرا شد و پیغمبر خواست بگه چیزی بنویسید و اینا، توی خونه بحث شد. فی البیت رجال فیهم عمر ابن الخطاب فقال النبی، اگر خودتون رو کنترل بفرمایید بشه حرف زد، حرف جا میفته، اگر حرف جا نمیفته. گفتش که ان رسول الله قد غلب علیه الوجع، درد بهش غلبه کرده. و عندکم القرآن، حسبنا کتاب الله، قرآن هست کافیه. فاختلف اهل البیت، بحث شد، اختلاف شد. یا او گفتش که یکی گفت قربو یکتب لکم رسول الله کتابا لن تضلوا بعده، یه دفتن بواب بعده پیغمبر حرف زده یه چیزی بیارید بنویسه. و من هم من یقول و ما قال عمر، یعنی یه دو گروه شدن، یه گروهی میگفتن بنویسه، یه گروهی که این فرد جزوشون بود میگفتن ننویسه، چون بعدن از همیمت خواستن چپه بفهمن. فلما ما اکثر اللغو و الاختلاف، سر و صدا و شلوغی و بگومگو و اینا زیاد شد، پیغمبر فرمود پشید برید. آقای نووی که از مهمترین فقها و محدثین، آدم مهمیه، اینجوری جنبندی کرده، گفته اما کلام اون فرد فقط اتفق العلماء المتکلمون فی شرح الحدیث، علما وقتی خواستن اظهار نظر راجب این حدیث کنن اتفاق نظر دارن. حالا ما یه چند تا اتفاق نظر ندارن و دیدیم، بعدن هم خواهیم دید این خودش یه ادعاست که اتفاق نظر داره. انهو من دلائل فقه عمر و فضائلهی و دقیق نظرهی، این نشون میده چقدر فقه او قوی بود و چه آدم با فضیلتی بود و چه دقت نظری داشت. درست شو، یکی میگه بی ادبی، یکی میگه دقت نظر. حالا دقت نظرش برای چی؟ لانه خشیه ان یکتب النبی امورا، ترسید پیغمبر یه اموری دستور بده بنویسن. ربما عجزوا عنها، برای اینا قابل عمل کردن نباشه. مثلا پیغمبر بنویسه دیگه 17 رکعت هیچی، پر رو شدین، روزی 1700 رکعت نماز، روزی 700 رکعت نماز، روزی 600 رکعت، و استحق العقوبت علیه، اینا هم نمیتونن انجام بدن، خدا اینا رو مجازات میکنه. لانها منسوستون، چون دیگه میشد منسوس، یعنی بیان روشنی که نمیشه زیرش زد، شکی توش نیست. لا مجال للاجتهاد فیها، دیگه نمیشه کسی کم و زیادش کنه به اسم اجتهاد، دیگه بیان پیغمبر روشن بود. او این کار رو کرد که چی بشه؟ اگر پیغمبر یه دستوری میداد که ما نمیتونیم اجرا کنیم، چه گلی باید به سرمون میگرفتیم؟ مردم دیگه کافر می شدن، دستور پیغمبر عمل نمی کردن. لذا ایشون انتحاری زد. یک نفر کافر بشه بهتر از اینکه همه کافر بشه. یه نفر جلوی بیان پیغمبر را گرفت. واقعا خدا قوت به پهلوان، رحمت بر اون شیری که پدرت بهت داد. اگر بیان پیغمبر فقط اون متن که نص نیست، این بیان الان هم نص دیگه، این بیان الان هم نصه، فقط اون متن که نص. خب با این بیان مخالفت کرد. اگر میشه با این بیان مخالفت کرد، با اون متنم میشد مخالفت کرد. بعد نگاه کن ایشون یه ادعای زشتی کرده، اینه که همه علما می حرفان قبول دارن که نستجیر بالله حزیان پیغمبر رو قطع گرفته، درسته؟ دیگه انگار که مثلا شما قلم و کاغذ داری دست، نعوذ و بالله، یه آدمی که نمیفهمه چی میگه ولی اطاعتش برای همه واجبه. یه چک به خدا زده، یه چک به نبی. یا معلوم نیست خدا یعنی از یه کسی که حرف عقلانی از سر رحمت و رأفت میزنه فقط میفرماد اطاعت کنید، یا مثلا پیغمبر چون پیغمبره میتونه هر نعوذ بالله نستجیر بالله حرف باطلی رو بیان کنه، این وسط یه کسی باید دلسوزتر از مادر پیدا میشد که برای امت از پیغمبر دلسوزتر باشه. اینا همه آیت این که آقا این سنت چه کسیه که حاضری برای دفاع از یه جمله پیغمبر را چنین لگد کوب کنی؟ قطع گرفته که پیغمبر نعوذ بالله حرف بی خود میزنه و خدا پدر اونو بیامرزه که جلو کلامو گرفته، ولی تعجب نکرده که اگر نعوذ بالله حرف بی خود میزنه چرا خدا اطاعتشو واجب میکنه؟ خدا هم تو تیمه، همون نیست که حرف بی خود میزنه این وسط دیگه، چون مجبور شده انتحاری بزن. یعنی ذره انصاف اگر کسی داشته باشه میفهمه که پیغمبر رو زیر پای این فرد سر بریدن. خیلی روشن تا یکی نیست، حالا یکی یکی عرض میکنه. اینجا دقیق نظر و فقه و فضائلش بود. کسای دیگه هم گفتن، اگه پیدا کنم بعد. قدیمی ترین شرحی که از صحیح بخاری چاپ شده مال ابن بطاله. حالا ببینیم اینجا اهل باطله یا اهل حقه. میگه صفحه جلد یک صفحه 189 میگه که وقتی این عبارت گفت که حسبنا کتاب الله، این از فقهشه و فضلشه دفاع داره میکنه. انهو خشی ان یکتب النبی امورن ربما عجز عنها. همون حرف معلومه که آقای نووی از ایشون گرفته کلامو، آدرس نداده فقط. خواست پیغمبر رو اذیت نکنن با اون شدت بیماری، و عمر هم از ابن عباس افقه بوده تشخیص داده، ابن عباس بی خود کرده گفته مصیبت، او افقه بوده. قرآن کامل نازل شده بود، قرآن کافی بود، به کمال رسیده بود دیگه، هر چی بود تو قرآن بود، چیزی که تو قرآن نباشه که نمونده بود، لازم پس نبود. یعنی اینا میشینن دور هم دیگه تشخیص میدن یه چیزی لازم نبود پیغمبر بگه، این دیگه اضافه کار بود. اضافه کار هم در دولت جدید ما نداریم. آقا قرآن تکمیله، اون اونجا تشخیص داد. ابن حزم میگن که سیف الحجاج و لسان ابن حزم شقیقان، شمشیر حجاج و زبون ابن حزم برادر دوقلو هن، تنده. چرا؟ نمونه رو ببینید. ابن حزم یه عالم مهمیه، عالم مهمیه به معنی که همیشه حرف حساب میزنه نیست، کتاب زیاد داره. یه کتابش الاحکام فی اصول الاحکام، اصول فقه، 8 مجلدی چاپ داره تا 5 مجلدی، و میگه که چیکار کنیم اینجا؟ الان گفتن پیغمبر رو این ورداریم، ابن عباس داره گریه میکنه، ایشون هم این حرف رو زده. میگه هازهی زلت العالم، لغزش، گاهی عالم لغزش میکنه دیگه، که از قدیم آدمو تحذیر کردن، گفتن این حرفا رو خوبه نزنی. بعد میگه که ولم یزل هاذ الحدیث، از قدیم این ماجرا مهم لنا، این همش مایه هم و غم ما بوده، بچگی خاطره بدی ما داریم نمیدونیم چیکارش کنیم. و شجن فی نفوسنا، این استخون تو حلق ما گیره، راست شایی بخوای بگیم. و غصتن نعلم لها، ما هی با این روزه میخونیم که چیکار کنیم که آقامون یه حرفی زده. بعد اینجور میگه، میگه کسانی که قول اون فرد را صوبو، درست میپندارن، مثل این نمونه ها، و فعل او رو میپسندن که نذاش پیغمبر حرف بزنه. نظر شما راجع به این چیه آشیخ؟ میگه که هاذان الاعتراضان من هاتین طائفتین لا یشبهان اعتراض المسلمین، میگه اصلا این اعتراض مسلمونی نی. میگه به ما میگفتن یه کافری گفت پیغمبر نذاری درف بزنه، ما میفهمیم. یه کافری گفت الان بیماری شدیده، میگه این شبیه حرفای کفاره، شبیه حرفای مسلمونا نیست. و اندنا بعیدون اندنا ان یعترز بها مسلمون صحیح الباطن، یه مسلم صحیح الباطن بعیده که همچین حرفی بزن. اگر کسی بگه که پیغمبر اکرم نمیفهمید چی میگه، خطا میکرد، یا بگه ان قول عمر اسوب من قول رسول الله، اگر داره راجب ابن این نووی اینا میگه، یه کسی بگه پیغمبر نمیفهمید چی میگه، یا بگه کلام اعتراض کننده که او درسته، جرأت نکرده مستقیم راجب قائل حرف بزنه، گفته هر کس بگه کلام گوینده درسته یا پیغمبر خطا کرده. کلاها زین القولین کفر مجرد، کفر محض. این آقایونی که دفاع کردن میگه این دفاع کفر محض. تو پاورقی محقق گفته هازهی اشد من سیف الحجاج، این دو قلوی شمشیر حجاج نیست، این از شمشیر حجاج اشد، تیزتره. چه لزومی داره تو اینجوری واضح حرف بزنی؟ ما ایمو یه حادثه که یه طرفش پیغمبره یه طرفش یکی دیگه. از بیادبی تا کمال ادب، از کفر مجرد تا دقیق نظر، دقت نظر، تا رحمت خدا و قضا و قدر الهی تا برای جلوگیری از بین رفتن اجتهاد. یا جزترشو بگم برای شما، مثلا خطابی که دیروزم پای محضر مبارکش بودیم حفاظاتشو شنیدیم، میگه که لا یجوز بر کسی جایز نیست کن یتوهم الغلط علی رسول الله، که خیال کنه پیغمبر غلط گفته. او یظن به تهم فی حال من الاحوال، یعنی پیغمبر اینجا الان ما نمیپذیریم کلامشو. از اون ور جایز نیست که بگیم خلیفه پیغمبر را در مسیر غلط دید. در مسیر غلط ندید، یعنی خطا ندید تو کلام پیغمبر. جواب اینه ان عمر لا یجوز علیه ان یتوهم الغلط، نه او همچین چیزی نبود. اما آخرش رو چی میخوای بگی؟ آخرش بالاخره باید این ور قش کنی یا اون ور؟ همون عرس میگه هو بشرون یعتریه من الالام ما یعتر البشر نستجیر. بالاخره پیغمبر بشر بود یا نبود؟ بود. درد میکشید یا نمیکشید؟ درد میکشید. یتورد و تباهو من التغیر ما یتورد غیرهو، آقا پیغمبرم مثل بقیه درد داشت. یعنی چی؟ یعنی چی؟ خیلی عجیبه این همه تلاش زدن پیغمبر برای دفاع از یه نفر. خیلی عجیبه. قرطبیش هم بگم چی میگه؟ تا بعد چون یه خورده حالمون به هم خورد یه خاطره تعریف کنم، بحثو امشب نمیخوام خیلی جلو ببرم. میگه آقا، چند نفر مازری هم همین حرف قرطبی رو گفته، میگه آقا عمر و دیگران برداشتشون وجوب نبود. پیغمبر فرمود که هلو موکت و بلکم کتابا لا تفلو بعده، اینو گفتنی وجوب نیست، این مستحبه. فهمشون این بود. خوب دقت کنی، عالم تو جلسه هست چند تا. امر بیاد، تقریبا مسلمین قائلن که امر بدون هیچ قرینه‌ای دلالت بر وجوب داره، مخصوصا تو جایی که موضوع هدایت و ضلالته. یه چیزی بنویسم که بعد از اون گمراه نشید، جلوگیری از گمراهی بکنه. خب باید یه قرینه ای تو کلام باشه تا بشه این رو از وجوب انداخت، و اینا همه باید بدونن دستور پیغمبر رو اطاعت کن. خب اینجا چی بود اون قرینه ای که دستور پیغمبر رو اطاعت نکردن؟ میگه همون شدت بیماری که نتونستن باور کنن الان اراده جدی داره. یعنی میبینی باز برمیگرده هی میچرخه، آخرش میخواد بگه آقا اون درد مخل بود. یعنی شما اگه یه روزی پیغمبر را دیدی، باید یه آقایی بیاد تایید کنه که الان وضع مزاجیش و حالش اونقدر سالم هست که بشه حرفشو گوش کرد، وگرنه باید بریم سراغ اون. یعنی کلام پیغمبری امام لازم داره، یه کسی که تایید کنه الان حواسش سر جاشه یا نه، الان درست میگه یا نمیگه، الان شدت درد اجازه میده حرفشو دقیق بزنه یا نه. یعنی انواع پیچش ها هست، باز بر میگرده روی نقط. بعد میگه که این عبارتی که گفتن مثلا احجره یا این حجره، حجر چون یعنی هزیانه، میگه اینا چجوری میشه پیغمبر نسبت داد؟ یستحیل ان یکون قولهم احجر، آیا محجور نستجیر الله؟ یعنی یکی از نقل ها سوالیه، نعوذ بالله، آیا حزیان میگه، میگه این که شک نمیشه نداشتن به پیغمبر و اصلا نمیشه این حرف به پیغمبر نسبت داد چون تمام وحی به هم میریزه. پس بنابراین بعیده که این فرد، اون آقای خلیفه، این حرف رو زده باشه. هازا تقدیرون بعیدون، خیلی بعیده، مگر این که بگیم اون لحظه از شدت غم این که میبینه پیغمبر انقدی از عمرش باقی نمونده، اون گوینده نمیفهمیده داره چی میگه، درست شو؟ اون وقتی دید داره پیغمبر درد شدید و بیمار و لحظات آخرش، روزهای پایانیشه، میخواد وصیت کنه، این نتونست تحمل کنه، یه چیزی ازش صادر شد، عبارت اینه، خلاصه، صدر عن قائله ان دهشن و حیرتن اصابته فی ذلک المقام العظیم و المصاب الجسیم. مصیبت پیغمبر بزرگه، این نفهمید چی داره میگه، بالاخره اینقدر غم شدیده، این نفهمید چی داره میگه، یا رحمت خدا این بود که جلو پیغمبر گرفت، یا از فقاهتش بود جلو پیغمبر گرفت. بالاخره حزیان و ایشون گفت اینجوری که داره میگه، شدت خوف و حالت مصیبت. من یادم نمیاد توی موضوع اعتقادی واضح اینطوری اینقدر اختلاف وجود داشته باشه جایی، چون مسئله یه جوریه که نمیتونه تحمل کنه سر و ته ماجرا رو درست بیان کنه. کسانی که در آداب حد که حرمت پیغمبر چه مجازاتی داره مطلب نوشتن، معمولا این کلمه حجر یا نعوذ بالله حرف بلا رویه یا کلام مستجیر بالله غیر حق رو مستوجب تعذیر و عقوبت میدونن، انقدر روشنه. وقتی میخوان کتاب بنویسن بگن آقا چه کلمه ای اگر کسی راجع به پیغمبر بگه باید اینو کتکش زد، تعذیرش کرد، یکی از این کلمات کلمه حجره، حجر یعنی هزیان. شما یه طرف پیغمبر رو داری، یه طرفم حساب کردن گفتم پیغمبر پیغمبره، حالا بذار یه چیزی هم یه بارم گردنش بندازیم، ولی اون طرف کسی که این حرفو زده باشه دیگه از همه چیز ساقط میشه. همیشه علمای شیعه در نقدی که نوشتن معمولا تو نقدها اولین یا دومین مورده. علمای شیعه اهل این نیستن که مثلا عیب و ایراد از این اون بگیرن، ولی مباحث امامت توی شیعه سه مقطعه که جا داره چهار مقطع بشه. مقطع اول اینه که وقتی میخوان ادله امامت رو بیارن، ادله امامت رو به صورت عمومی مطرح، یعنی امام کیه، چه اوصافی باید داشته باشه، بحث میکنن مفصل. بعد میگن که مثلا امام علم باید داشته باشه، عصمت باید داشته باشه، اینا بهش میگن امامت عامه. مرحله دوم میگن این کسی که باید علم داشته باشه، عصمت داشته باشه، چه کسیه؟ اگه امیرالمومنینه به چه دلیل اون اوصافو داره؟ به این میگن امامت خاصه، یعنی مثلا میگن حدیث قدیر، حدیث منزلت، اینا نشون میده که اون کسی که شایستگی امامت داره کی؟ آقا امیرالمومنین. مثلا میان زیارت نامه های امام هادی زیارت جامعه رو میگن امامت عامه است، چون داره راجع به اوصاف امامت به صورت کلی حرف میزنه، راجع به شخص خاصی نی. زیارت قدیریه رو میگن امامت خاصه است، چون داره راجع به شخص امیرالمومنین رو تطبیق میکنه اون اوصاف رو به حضرت، درست شد؟ شما اگر کتابای امامتی شیعه رو ببینید، اونایش که خیلی مفصله، چند ده جلدیه یا کوچولوئه، یه رساله است، میبینی یه مرحله سوم هم داره، به اسم متائن. متائن به معنای بدگویی و فحش و بد و بیرا نیست. میان میگن خب به صورت عمومی اون کسی که امام است چه ویژگی باید داشته باشه، به صورت خاص امام کیه که اون ویژگی ها رو داره. حالا رو شخص امیرالمومنین. مرحله سوم کیه که اهلیت امامت نداره قطعا. درست شو؟ یعنی اون کسی که توهم شده او رقیب امیرالمومنین هست رو حذف میکنه. متائن برای فحش دادن نیست، متائن برای دفاع از این که این فرد اهلیت نداره. لذا معمولا اولین تن یا جز اولین ها این مسئله است. درست شد؟ بخوام وارد بحث گفتگومون با ابن دهیه بشم که برای همین هم کتاب آوردم، وقت روزه خیلی محدود میشه و میترسم حرفای خزعبلم از حد بگذره، دوزش زیاد بشه. لذا یک چیزی که امروز برای کار دیگری داشتیم مطالعه میکردیم و اون رو برای شما میخونم، بحثا نیگر میدارم عمدن. ما یه طرف یه کسی داریم که اینجور جسالت کرده به پیغمبر، یه طرف یه امیرالمومنینی داریم که آداب زیارتش و معصومین اینجوری بیان کردن. دیشب هم یه اشاره کردیم، یعنی یه جورایی بحث رو عمدن معلق نگر داشتم که دوز بحث زیاد نشه. فهمی فعلا میخواستم جا بیفته که وقتی نگاه میکنن بربر نمیدونن چی باید بگن، ولی متاسفانه اکثریت به سمت دفاع از پیغمبر نمیرن. درد اینجاست و به قول ابن حزم انگار که نامسلمون ها دارن با هم گفتگو میکنن. یعنی هر جای دیگه ای بگن آقا یه پیغمبری یه حرفی زد و یه نفر گفتش که الان هزیان میگه ولش کنین، آدم ها فکر نمی کنن که اهل اون پیروان اون پیغمبر حق رو بدن به این آدم انصافا. یعنی شما اینو به هر جایی ببری بیان کنی خلاصه برای مظلومیت اون پیغمبری گریه میکنن حتما. حالا اون امیرالمومنینی که در زمان پیغمبر شما بگردید مورد پیدا نمی کنی تقریبا که اظهار نظر کرده باشه. اگر یه نفر میخواد بالا بره او باید به وقتش حرف نزنه، به وقتش حرف بزنه. یه مورد شما پیدا نمی کنی جایی امیرالمومنین اومده اظهار نظر کرده، خطبه خونده با این توان خطبه خوندن، سخنوری کرده با این توان سخنوری، پیدا نمی کنی اظهار نظر کنه با این توان، در حالی که باب مدینه علم بوده، باب الله بوده. لذا ائمه ما وقتی میخواستن برن زیارت امیرالمومنین خودشون یه حالاتی داشتن که این ایام خیلی از رفقای ما زیارت مشرفن، ما هم دلمون اونجاست ولی خودمون اینجاییم. ما مهنه اون کسی که دستش نمیرسه از دور یه چیزی میگه، چند تا جمله میخوام راجع به این حرف بزنیم. این انشالله یادگاری در آداب زیارت، تذکره. نکتش اینه که اینا رفتارای معصومینه، یه بخش کمیش تذکره به ماست، بیشتر رفتار خود معصوم. حالا اشاره میکنم ببینید میخوام چی عرض کنم. میخوام بگم که آقا اگر کسی قراره به جایی برسه از ادبش میرسه، از ادبش. اون کسی که بی ادبه سلک همون کسی رو داره که پیغمبر جسارت کرد. کسی تو مسیر ولایت بخواد به جایی برسه باید اهل ادب باشه، باید حرمت شناس باشه، فضا رو رعایت کنه، خودش رو در محضر ببینه. چند تاش از امام سجاده و چند تاش از امام صادق. این کتابی که دست منه، این روایات در منابع قبل ترم هست، مال پسر فقیه طائفه امامیه سید ابن طاووسه. اصل قصد دارم عمد از رو این کتاب بخونم. ما تا قبل از صاحب عروه یه سیدی داریم که وقتی تو فقه میگن قال السید، سید علمای امامیه اوه، اسمش سید احمده، برادر او سید جمال السالکین استاد ادعیه و عرفان و مقتل سید علیه. سید مقتل سید علیه، سید فقها ها سید احمده. هر کدوم اینا رو بخوام توضیح بدیم وقت میگیره، رها میکنم. پسر سید احمد اسمش سید عبدالکریمه که درباره موضع قبر امیرالمؤمنین کتابی نوشته به اسم فرحت الغری فی تعین قبر امیرالمؤمنین. میگن منطقه غری، غروی، چون از نواسب از صدر اسلام تلاش کردن خواستن لج شیعیان رو در بیارن، گفتن اونجا قبر امیرالمؤمنین نیست، قبر مغیره است، خواستن لج شما رو در بیارن. در طول تاریخ علمای امامی هم دلائلی می آوردن. امروز تو عربستان تو کشورهای وهابی نشین تقریبا کتابی چاپ بشه اشاره به قبر امیرالمؤمنین بشه، تقریبا نیست الا اینکه تو پاورقیش بنویسن اونجا قبر علی نیست، قبر مغیره است. این هم خودش علامت نسبه، خواستن لج شما رو در بیارن. سید عبدالکریم پسر سید احمد یک کتاب فرحت الغری نوشته که قبر امیرالمؤمنین کجاست، یه سری روایات جمع کرده. مرحوم علامه مجلسی این کتاب رو ترجمه به فارسی کرده، اونم هست. عالمی که مرجع تقلیده کتاب تحکیزه که دیگر ترجمه کرده. کسی به جایی بخواد برسه در راه اهل بیت نباید برای خودش شأن قائل باشه، نباید برای خودش شأن قائل باشه. بعضی از این شهدا که اخیراً اسرائیلی‌ها شهیدشون کردن، مراتبشون یه جای دیگه بود، ولی دیدن خون ریختن اونجاییست که دون شأن ایناست، بی خیال اومدن روی پستی و ذیل ذیل خودشون گرفتن. خیلی هم زود، خدا حتی زود که 45 سال جهاد کردن ولی هنوز شروع نشده کار. تو راه اهل بیت کسی خودشو نبینه اهل بیت بلندش میکنه. علامه مجلسی این کتابو ترجمه کرده به فارسی، کتاب خودشو نه، کتابای خودش دیگران باید ترجمه کنه. حالا اینجا نمیخواد آداب زیارت بگه، میخواد بگه ائمه ما اون محل خاص که شماها میرید رو محل قبر امیرالمؤمنین میدونستن چون مخفی بوده و بعد به دیگران یاد دادن. توجه فرمودین؟ برای همین باب بندیش اینجوریه که باب چهارم فی ما ورد عن مولانا الامام زین العابدین علی ابن الحسین علیه السلام در این باره. حالا من یکی یکی میخونم شما ببین. میگه امام سجاد علیه السلام اومد و هو من ناحیه الکوفه، اومد کوفه. کوفه شهر بزرگ بود، یه ده کوچیکی بغلش نجف بود. بعدن انقدر رفتن حرم امیرالمؤمنین زیارت کردن اینجا مثل تهران و ری برعکس شد. رسید به قبر امیرالمؤمنین، فوقف علیه ثم بکا، این آداب زیارت، ایستاد شروع کرد گریه کردن. بعد اینو خوند: السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا امین الله فی ارضه. زیارت امین الله و امام سجاد سلام الله علیه خودش که رفته زیارت اینا رو خونده. ما زیارت رو که میخونیم زیارت نومه میگیریم دستمون، حواسمون گاهی پرت میشه، داریم با یکی حرف میزنیم. امام که زیارت نامه نمیخونه، امام داره اینا رو بیان میکنه با زبون خودش. بغلی که شاگرده نوشته بر ما شده زیارت نامه. میگه حضرت سجاد وایساد مقابل قبر، گریه کرد، عرض کرد السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده، یا امیر المؤمنین جاهدت فی الله حق جهاده. تا بعد میگه آقا یه متن اول زیارت امینالله، ما زیارت امینالله میخونیم تو حرم، تا اونجایی که اللهم فجعل نفسی مطمئنتن به قدرک، اینا تا مشغولتن عن الدنیا به حمدک و ثنائک. بعد از این حال حضرت سجاد تغییر کرد، ثم وضع خده علی قبرهی، صورتش رو قبر گذاشت. بعد به امیرالمومنین، جلو امیرالمومنین به خدا عرض کرد که اللهم ان قلوب المخبتین الیک والهه و سبل الراغبین الیک شارعه. تا عرض کنم خدمت شما که میگه زیارت رو تمام کرد. حضرت باقر می فرماد که با بابام که رفتیم سمت عراق، من همراه پدرم بودم، کسی با ما دوتا نبود، انسانی با ما نبود. چرا؟ چون قبر مبارک هم نباید لو می رفت. فلما من تها الى نجف من بلاد الکوفه و سار الى مکان من، رسید به اون جای خاص، فبکا، امام سجاد شروع کرد گریه کردن، حت تخولت لحیته به دموعی، محاسن حضرت خیس شد از اشکاش، انگار سرت زیر آب بگیر، محاسن حضرت خیس شد. زیارت امین الله و خون تا به هم مشغولتن ان دنیا به هم دکه به ثنائک، این یه وقت دیگه است چون راویا فرم کنن، صورت مبارک شروع قبر گذاشت، ثم وضع خده علی قبره. چرا؟ حالا بریم جلو تا چرا رو عرض کنم. اینو دیشب عرض کردم ولی درست ترجمه نکردم، طمع کردم دوباره بگم و حال باقیشم عرض کنم. میگه با امام سجاد سلام الله علیه میرفتیم، ابو حمزه صاحب همین مناجاتی که امام سجاد یادش دادم با حضرت اومد، گفت آقا شما کوفه اومدین چه کار؟ فرمود اگر مردم، لو علم الناس ما فیه، اگه مردم میدونستن اینجا چه خبره. قول ابن عبدالحدید میگه ای عرض غری، میدونی چه بدن اینجا ودیعه گذاشته شده؟ فیک ابن عمران، اینجا پیغمبر با همه وجودش دفن شده، اینجا عیسی ابن مریمه، اینجا موسی ابن عمرانه. حضرت می فرماد اگر می دونستن چه کسی اینجا هست، لعتوه ولو حبن، ولو اگه دست و پا ندارن سینه خیز برن، ولو به مشقت برن، اینجا رها نمی کنه، اینجا باید مخفی بمونه. بعد میگه با حضرت حرکت کردیم تا رسیدیم به یه بقعه، یه قبری مشخص بود، یه بقعه کوچکی هم داشت، اما کسی نمی دونست چه خبره، کیه، مثلا وادی السلام چجوریه. فنزل عن ناقته، از شتر پیاده شد حضرت، و مرغ خدیه علیها، قبر مبارک روش سنگ نبود، مرغ، لغت نام نویسا میگن مرغ به تراب، یعنی لطخه بهی، یعنی قلبه فیه، یعنی چی؟ یعنی آغشته کرد، یعنی اومد، سنگ نداشت رو قبر، خاکی بود، اومد صورتش رو روی خاک گذاشت و صورت مبارکش رو تکون میداد، یعنی کمال انکسار و تواضع و بیچارگی، این صورتش رو خاک قبر گذاشته بود، صورت مبارکش رو تکون میداد که صورتش ملطخ به تراب شد، خاکی شد صورت مبارکش. بعد این زیارت و خون که شروعش اینه، السلام و الاسم الله الرضی، سلام بر نام خدا و نور وجهه المضی و جنبه العلی و صراطه السوی، السلام و علی ابی الحسن علی و تا آخر. بقیه رو میخواستن بفرستن، گفتن حواست رو جمع کن، قبر امیرالمومنین میخوای بری زیارت، ومش علا حینه، که همچه حرف نزنی بری، خیلی با آرامش. خبرای از اونجا خیلی با احتیاط، با کمال آرامش حرکت کن. حالا اینجا رو ببینین، صفوان یکی از اون صحنه‌هایی که تاریخ به ما بدهکار، امیدواریم ورودیمون قبل از بهشت ببینیم غیر از اون صحنه زیارت زین العابدین، صحنه زیارت حضرت صادقه. همینو کسی بفهمه میفهمه که ما با یه موجودی طرف نمیتونیم بشناسیمش اصلا، چون اینجا دیگه عالم و راوی نیست، اینا خود امامه. صفوان میگه با حضرت حرکت کردیم تا رسیدیم به نزدیک یه قبری، حضرت پیاده شد. فاخرج منها کفن من تراب، هنو تو قبر فاصله است، یه مشت از خاک و برداشت. فشمه ملیان، اینطوری حضرت بو میکرد، هنوز به قبر نرسیده. ثم اقبل یمشی حتی وقف علی موضع القبر، تا رسید به موضع قبر. باز دوباره از روی قبر مبارک یه مشت خاک برداشت. و قبض منها قبضتن ثم شمها، دوباره انگار نفس میکشید. ثم شهق شهقتن، یه شهقه ای زد، از حال رفت حضرت صادق. حتی صفوان میگه حتی ظننت انه فارق الدنیا، فکر کردم آقا از دنیا رفت. تو مقتل علی اکبر این امام حسین رسید بالا سرش، علی اکبر شهق شهقتن، امام حسین اومد پایین. میگه حضرت صادق آقا ماها کدورت دلمون رو گرفته، یعنی حضرت صادق سلام الله علیه نزدیک قبر امیرالمومنین شد، خاک قبر رو بو کرد، شهقه زد افتاد. صفوان میگه خیال کردم ظننت انه فارغ الدنیا. فلما افاق، مدتی گذشت آقا به حال اومد. ما چون مفت میریم راحت میریم، پدر علامه مجلسی تو بهار پسرش نقل کرده، میگه چند روز ورودی حرم امیرالمومنین مثل مدده ها که با صدای بلندی میخونن، من شروع کردم زیارت جامعه خوندم، السلام علیکم یا اهل بیت نبوه، اینطوری هر چی فکر کردم دیدم شأن من نیست برم. ما چون راحت میریم مفت میریم و ما رو راه میده بی توجه هم میریم. امام صادق اینطوری رفته. حالا اینو نگاه کنید، میگه بله آقا حرکت میکرد، من پشتر حرکت حضرت. ثم مشا و مشیت و مه، آقا حرکت میکرد من پشترش. و علینا سکینت و الوقار، آرام آرام. و نسبه و نقدس و نحلل با سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله، تا رسیدیم. رسیدیم ارسل دموعه على خده، صورت حضرت صادق خیس اشک شد. به قبر که نگاه کرد فرمود که عرض کرد انا لله و انا الیه راجعون، السلام علیک ایها الوصی البر التقی، السلام علیک ایها النبأ العظیم، السلام علیک ایها الصدیق الرشید، السلام علیک ایها البر الزکی. تا ثم کب علی قبره، بعد افتاد با صورت رو قبر امیرالمؤمنین، عرض کرد بابی انت و امی یا حجت الخصام، بابی انت و امی یا باب المقام، بابی انت و امی یا نور التمام. عباراتی گفت، خدا روزی کنه انشالله یه روزی ما با امام زمان مشرف به نجف بشیم ببینیم امام زمان چجور زیارت میکنه. این عبارت رو ببینید، خدا پدر اون راویایی رو بیامرزه که اینجوری اینقدر دقت داشتن اینا نقل کردن. میگه آقا اینا رو زیارت کردیم، ثم خرج من عنده القهقرا، حضرت میخواست از کنار قبر بلند شه، پشت نکرد به قبر، عقب عقب برگشت. همینجور که بعضیا ادب میکنن کنار قبر پشت به ذریح مبارک نمیکنن. ثم خرج من عنده القهقرا، عقب عقب اومد. همینجور که داشت عقب عقب میومد به امیرالمومنین عرض میکنه یا جدا یا سیدا یا طیبا یا طاهرا لا جعله الله آخر العهد منک، این آخرین زیارت من نباش. و رزقن العود الیک، من بازم بیام خدمت شما. و المقام فی حرمک، در این حرم شما. لازم نیست اونجا، دیشب یکی عزیزی گفت اونجا گفتی آستان، مگه حرم ساخته بودن؟ آستان آستانه ورود کنار قبر مبارکه، حرم خود امام دیگه. تا اینو ببینید، اینا زیارت خود امامه. من اینو برای خودم دارم میخونم که چون خودم دلم تنگ شده بلکه به ما یه نظری بکنن. امشب حضرت زهرا سلام الله علیها شفاعت کنه ما رو، دست جمع یا فرد فرد. میگه با حضرت صادق سلام الله علیه رفتیم، از سمت قادسیه اومدیم رفتیم تا حتی اشرف علی النجف. حضرت فرمود که خب وایسا اینجا و اونا بیان، شما نیاید، مخفی بود قبل، ما رو برداشت آورد. منم با حضرت حرکت کردم، حضرت شروع کرد به زیارت کردن و بیاناتی کردن. ببینید ما زیارتنامه رو میخونیم، امام که زیارتنامه نمیخونه، از رو داره حرف میزنه. قبر مبارک امیرالمومنین که نگاه کرد گفت السلام علیک یا رسول الله، نه اینکه این رسول خداست، او نفس پیغمبره و معلوم موضع عنایت پیغمبر اونجاست. ثم خر علی القبر، با صورت افتاد روی قبر. فسلم علیه، این خر علیه تو قرآن میگه که خر رو سجدن، با صورت افتادن. خر رو سجدن ای سجدو، یعنی سجده کردن، سجده عبادت نه، با صورت افتاد روی قبر. و علی نحیبهو، صدای فریاد امام بلند شد. اگر کسی انشاءالله وقتی روزیش بشه متوجه میشه که ائمه به محضر امیرالمومنین میرسن، شوقشون برای ارتقاءشون، استضاء از امیرالمومنین از ما بیچارا بیشتره، چون علمشون متفاوت. چرا خر رو سجدن؟ دیشب اینو عرض کردم، امام باقر فرمود علی باب الله، هر کسی بخواد خیری به او برسه باید محضر امیرالمومنین با استکانت و بیچارگی برسه، با بیچارگی برسه امیرالمومنین دست رد به سینه کسی نمیزن. خدایا ما یه دقایقی خواستیم خودمون رو در محضر امیرالمومنین احساس کنیم. این جمع ما رو به زودی زیارت مورد پسند امام صادق از قبر مبارک امیرالمومنین روزی عطا بفرما. خدایا هم مغم ما رو از موضوعات دنیایی و گرفتاری های دنیا با برطرف کردن اونها به سوی اصلاح زندگیمون، برطرف شدن حاجاتمون، توجه و دغدغمون به ظهور امام زمان ارواحنا فدا، ما رو فقط درگیر غیبت حضرت بگردان. خب یه چند جمله هم توسل کنم، شما رو به خدا میسپارم. امشب محل توسل عزیزان ما شام غریبان. شام غریبان هم آقا آدم بمیره راحت تره تا واقعا توش روزه بخونه. اول میخواستم واقعیتش از روزه فرار کنم، ترسیدم شاید یه بهره‌ای قرار بوده منم ببرم پیش شما و خودم رو محروم کرده باشم. گفتن بعضی حرف هم خیلی مشکله، برای همین چند تا جمله عرض میکنم از شیخ عبدالحسین اعصم که بزرگانی از بزرگان ما میگن مکرر امیرالمومنین سلام الله علیه بعضی از اشعار رو پسندیده. این بین عراقی‌ها که خیلی مرسومه. مرحوم آقای فاطمی‌ها رحمت الله علیه میفرمود من رفتم کویت خواستم وارد روزه بشم، یه بیت اعصم رو که خوندن مردم همه با من شروع کردن به خوندن. مشهوره، به تواتر نقل کردن که افراد زیادی مشرف شدن محضر اهل بیت، حالا خواب و بیداری، بعضی از این قصائد و ابراز رضایت کردن. یکیش همین اینیست که حفظ میکنن مردم، که منم با همون شروع میکنم. اون مال یه قصیده دیگه یه اوه که میگه ابکی که عینی اسمت که میاد چشمای من گریه میکن، ابکی که عینی لال اجل مثوبتن، اما من دنبال ثواب نیستم. ابکی که عینی لال اجل مثوبتن لکن نما عینی لاجل که باکیه، اسم تو میاد من برای قربت تو گریه میکنم. متوجه ثواب و اینا نیستم، اینی که به تو بیادبی کردن من آتش میگیرم، اینی که بچه ها جسارت کردن من میسوزم. ابکی که عینی لال اجل مثوبتن لکن نما عینی لاجل که باکیه. حالا من یه قصیده‌ای در مرثیه سید الشهدا داره که حرف قافیهش حرف تائه، بهش میگم تائیه. یه چند جمله شو میخونم عرض میکنم. من از اینجا میرم تو روزه شام غریبان که بالاخره سید الشهدا صلوات الله علیه این زن و بچه رو ودا کرد و ترک کرد. یه جوری ترک کرد که نه اصلا به اینا توجهی نداره، یه جوری دل برید انگار اصلا علقه ای نداره، یه جوری به سمت میدان رفت که اصلا انگار زن و بچه با خودش نیاورده، انگار فراموش کرده کسی پشت سرشه. از شدت عبودیتش محضر حضرت حق. بعد ولی اینجا شیخ عبدالحسین اعصم میگه آقا رفت، طبق تاریخ هم میگه آقا وقتی ودا کرد یه تلاش دیگه کرد برای اینکه بره آب بیاره برای اینا. خدا کمک کنه چند تاشو بتونم بگم. ظمآنه در نهایت تشنگی، ظمآنه آثبه ظما، یه جوری تشنه بود که جون به لبش رسیده بود. ظمآنه آثبه ظما حتی اقتدا، یه جوری تشنگی به او هجوم آورده بود که رحب الفضا الدیه سم الخاطی سم خیاطی، عالم با همه وسعتش بر او تنگ شده بود. منعته ان یرد الفرات اصابتون، حمله کرد آب برای اینا بیاره قومی نگذاشتن. سدت شرائعه به کل سراتی فستا علی تلک الجموع به نفسه، وقتی دید امکان آب آوردن نیست به سمت این لشکر حمله کرد. لله شدت و بأس ذاک الساتی، میگه هر کسی بود ملائکه اونجا داشتن تکبیر میگفتن که این تشنه با این قوت چگونه به سمت اینا حمله کرد. خدا انشاءالله کمک کنه. میگه حمله کرد و درگیری شد که نخوندم حتی هوا متشحتن، تا اینکه از اسب زمین افتاد. حتی هوا متشحتن به دما همن، میگه غرق به خون شد. از چی؟ من سهمن سهمن اصابه و شاه من ید خاطی، میگه تیری رسید به سینه مبارکش او رو زمینگیر کرد. سهم اصاب نیات قلبک لیت. میگه آقا جان تیر به سینت خورد، ای کاش قد کان دونه که قد اصاب نیاتی، کاش اون تیر تو سینه من خورده بود. همه رو خوندم برای اینجا. میگه بله بچه هاش تو خیمه ها بودن، به خاطر آقا تحمل کردن. این انسه، اگر من این حال سید الشهدا، حال غم رو بخوام فراموش کنم، اینو ولی فراموش نمی کنم. این انسه لا انس افتجاء نساه و از، ولی اگر هر چیزی رو فراموش کنم، اون حال گریه بچه ها تو فراموش نمی کن. کی؟ که هجمت خیولهم علی الفستاتی. میگه اون لحظه ای که با اسب به سمت خیمه ها حمله کردن. دو تا جمله شو اگه بتونم میگم، نمیدونم هم میشه گفت یا نمیشه گفت. میگه این بچه ها وقتی که اینا حمله کردن، دو تا ویژگی مشترک داشتن. یکی سبقت تراقی ها دما آذانه ها، روی شونه های اینا خون گوششون ریخته بود. کسی نبود سالم مونده باشه. یکی دیگه بود از اینم تلختره. حسرا تضاعف فی النهار شجونها فتود اسراء الظلام الغاتی. میگه اگه به اینا میگفتن الان اگر یه آرزوی داری، همه وجودشون یه آرزو بود، اونم این بود که کاش الان عصر نبود، شب بود.